Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
سلام و درود به همگی، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. من پدرام کشاورزی هستم و با یکی دیگه از قسمت‌های پادکست هرجای گپ با شما همراهم. تو این اپیزود ما با یکی از مهمون‌های آشنامون دوباره همراه شدیم، مهدی حسینی، و می‌خوایم در مورد همون صحبتی که توی اپیزود قبل داشتیم سر اون رو بگیریم و ادامهش بدیم. تو اپیزود قبل اگه خاطرتون باشه و دنبال کرده باشید، در مورد این صحبت کردیم که چرا اسکرام تبدیل میشه به اسکرام بد یا بد اسکرام. به طور خلاصه بخوام بگم، سازمان میاد به اسکرام توجه میکنه، میگه چه چیز خوبیه و ما میتونیم در انتهای هر اسپین حد اکثر یک محصولی داشته باشیم. میگه که من همینو میخوام، میره بهش توجه میکنه، میاره توی سازمان، میگه خب من خب میخوام اسکرام رو اداپت بکنم. بعد اسکرام که میاد و قرار تغییر بده سازمان رو از همه لحاظ، هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ کاری و اینها، میگه نه، یه قسمتایشو من دوست ندارم. و اینجا میشه که مقاومتای شکل میگیره و از اون ور سازمان میاد و اسکرام رو تغییر میده و به این شکل بد اسکرام یا اسکرام بد تولید میشه. اوکی، اونجا من توی اون اپیزود گفتم که یکی از چیزهایی که راهنمای ما خواهد بود ارزش‌های اسکرام هست و ارزش‌های اسکرام میتونه به ما کمک بکنه که بفهمیم کجای کارمون لازم داره که توجه بکنیم بهش و بریم سراغش. و خب توی این اپیزود میخوایم بیشتر در مورد ارزش‌های اسکرام صحبت کنیم، به خاطر همین مهدی رو دعوت کردم که در مورد این ارزش‌ها صحبت کنه، چون میدونم خیلی با ارزش‌های اسکرام حال میکنه و توضیح میده توی این اپیزود که چرا این براش اهمیت داره. سلام مهدی جان، خوش اومدی.
سلام پدرام جان، خیلی ممنونم بابت دعوتی که داشتی و خیلی واقعا سپاسگزارم بابت زحمتی که برای کامیونیتی میکشی. ما هم به رسم عادت معمولا هر چند ماه یه بار میایم یه تجدید دیدار میکنیم اینجا. من خودم هم واقعا لذت میبرم به حال اگر دانشی هست بتونیم با دیگران به اشتراک بذاریم که دیگران هم استفاده بکنن. بریم سراغ بحثمون در مورد ارزش‌های اسکرام.
بله.
من اگه بخوام شروع بکنم، واقعیتش برمیگردم به یک مفهومی که چطور یک تیم تبدیل به یک تیم موفق میشه. به واسطه سالیان تجربه‌ای که پیدا کردم، مطالعاتی که داشتم، مسیری که طی کردم، واقعا انگار بر من آشکار شده که یک تیم زمانی میتونه موفق باشه که سه تا مفهوم رو داشته باشه با خودش.
درسته.
اولیش دانش تکنیکال و دامین نالج، حالا اونجایی که اون دامینی که داره کار میکنه. دومیش استراکچره که یکیش مثل همین اسکرام یه استراکچر میده به ما. و سومیش که متاسفانه خیلی هم مقفول باقی مونده، اتیتیوده. خب یعنی نوع بودن ما، نوع منش ما، رفتار ما،
درست.
خب اینکه چگونه در چه سطحی از حرفه‌ای‌گری داریم عمل میکنیم. واقعیتش میگم خیلی خیلی مفعول باقی مونده. حالا اسکرام اومده یه گریز بهش زده از بابت ارزش های اسکرام که خب خوبه، اصلا هیچ بحثی توش نیست، یه هویتی داده بهش، ولی اون جوری که باید و شاید بهش پرداخته نشده. خب یعنی ما در مورد دانش تکنیکال خودت هم اشاره کردیم، ما خیلی چیز داریم، واقعا مطالب داریم، کتاب داریم، مقاله داریم و چیز و چیز. در مورد استراکچر هم به همین طریق، این همه فریم ورک و متدولوژی وجود داره. همین اسکرام رو نگاه کن، چقدر کتاب در موردش هست، چقدر مقاله هست، چقدر مطلب هست.
بله.
اما در مورد اتیتیود چی؟ اتیتیود رو به عنوان یک کلمه چه میدونم خوشگل و زیبا و لاکچری میبینیم، ولی خیلی توش عمیق نشدیم. یعنی انگار نمیتونی جایی پیدا بکنی مطلبی که خیلی عمیق بیاد اینو باز بکنه و بگه اصلا یعنی چی اتیتیود، یعنی چی. اگر میگیم این فونداسیون اون هاست، یعنی چی؟ که من واقعا به این اعتقاد رسیدم از اون دوتای دیگه واقعا مهمتره. خب نه اینکه اونا بی اهمیت باشن، این از اون دوتای دیگه مهمتره. شما اگر اتیتیود سازنده نداشته باشید، دانش تکنیکال آنچنانی هم داشته باشید، نمیتونید در تیم حل بشی که بشین یک هویت واحد و بعد تبدیل بشید به یک تیم موفق. من یادم است که فقط یه خاطره خیلی کوچولو، سالیان سال پیش یه بازی رو داشتم میدیدم که تیم عراق توش بود.
بله.
یه بازیکن خیلی خوبی هم داشتن، نمیدونم عقب بودن چطور بود، دقیقه های آخر مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه مونده بود، مربیش گفت که برگرد بیا بیرون، میخوام تو رو تعویض کنم. و طرف اینجوری کرد، او رو بینیم بابا یه دستش آقا، یعنی من نمیام بیرون، یعنی حرف مربی رو رو زمین گذاشت. خب شما میتونی به این شخص بگی یک بازیکن حرفه‌ای؟ هیچ وقت نمیگی. میبینید هرچی هم اون دانش تکنیکالت حالا بازی کردن تو زمین اوکی باشه، ولی این رفتار یعنی که اون منش و اتیتیود سازنده رو نداری.
بله.
خاطر همین میگم که واقعا فونداسیون کار هست. حالا امروز توی اپیزود امروز من میخوام در مورد این مفهوم صحبت بکنم و ربطش رو با ارزش های اسکرام به اصطلاح باز بکنم و توضیح بدم.
بسیار عالی، بسیار عالی. این هم بعد نیست اشاره کنیم که ما قبلش صحبت کردیم در اینکه این کاری که داری شما انجام میده وقت و سرمایه خیلی زیادی روش گذاشته. در این حد حالا جالب بود برای من، ما قرار بود هفته پیش این اپیزود ضبط بکنیم ولی به هم پیام دادی گفتی که نه بذار من جمع‌بندی بکنم این کار رو، میخوام بیام این کار رو اینجا پرزنت بکنم و اونجا گفتم به قول معروف نوکرت ها پستم باشه چرا که نه و آره انداختیم عقب و خیلی از اون موقع مشتاقم واقعا گوش بدم ببینم چه چیزی هست که هم یک تمرکز یک سال و نیمه شما رو برده به اون سمت، یک انرژی روش گذاشتید و مدام روش کار کردید. همین که واقعا همونجور که دارید میگید، آره واقعا من خودم هیچ ایده‌ای در مورد اتیتیود ندارم، نمیدونم که واقعا چی هست. یه چیزایی تو ذهنم هستش که آره شاید مثلا رفتار مثلا شاید معنی بده، ولی اینکه مقاله بگیم خونده باشم در موردش و اینها نه. همش ما مدام درگیر این بودیم که فریم ورک یه جایی کار نمیکنه، چرا کار نمیکنه، چی میشه، حالا بریم اون طرف اوکیش بکنیم. خب یعنی اینها رو بیشتر بهش توجه میکردیم. تنها کار جدی که من دیدم در مورد حالا ارزش ها و اینها که حالا اگه بخوایم بگیم که اتیتیود ساز هست، کار آقای اسمش رو من نمیتونم متاسفم
گونتر برین
بابام تمرین بکنم من واقعا نمیتونم چیز که اسمش سخته برام. هم فردی هستن که ارزش اسکرام رو اومدن تعریف کردن و فکر میکنم نتی از ورژن 2017 بودش که ارزش اسکرام اومد وارد اسکرام شد، درست میگم؟
2016 بود.
آره و تنها همون کار هستش که تو ذهنم هست.
حالا خب به حال کار خیلی ارزشمندی ایشون انجام دادن، فکر کنم تا الان به 20 زبون هم ترجمه شده، ولی به نظرم خیلی خیلی بیشتر میشه کار کرد.
تا اینجا شما 3 تا المان رو معرفی کردید که این المان ها میتونه به موفقیت تیم کمک بکنه. 2 تا اولی دانش و استراکچر هست که در حقیقت خیلی بهش پرداخته شده، یکی دیگه اش اتیتیود هست. این اتیتیود کمتر بهش پرداخته شده که حالا ما میخوایم در مورد این بیشتر صحبت بکنیم و شما مهمتر از اون دوتای دیگه میدونم.
بله من واقعا مهمتر میدونم این رو. خب بریم در مورد شالا صحبت بکنیم چی هست و چی نیست. ببینید تعریف رسمی که ما برای اتیتیود داریم، ما اینم بگم که این تلاش یک سال نیمه که گفتم این تلاش یه تلاش واقعا شدید بوده و همچنان هست. یعنی من هر روز روش زمان گذاشتم، هر روز واقعا بلا استثنا، و هزینه مالی خیلی زیادی هم براش پرداخت کردم که به حال یاد بگیرم ببینم چی هست و چی نیست، که بتونم یک شخصیت حرفه‌ای بسازم، هم بسازم هم بتونم به دیگران یاد بدم که اونها هم بتونن بسازن اینو، تکرار بکنن اینو. چرا که نه. خب بریم در مورد اتیتیود صحبت بکنیم. طبق تعریف رسمی، اتیتیود تجمیع نوع فکر کردن ما، احساس کردن ما و اقدام کردن ماست. خب چگونه ما فکر میکنیم، چگونه احساس میکنیم و چگونه اقدام میکنیم، به تجمیع اینها میگن اتیتیود. اگر این ستا در هارمونی با همدیگه نباشن، شما یک اتیتیود سازنده ندارید. خب ولی حالا خود اینها چیه؟ چرا این ستا مجموعاً دارن اتیتیود رو میسازن؟ یه خود میخوام برگردم عقب‌تر. ببینید، ما انسان یک هویتی داریم. توی کلامی که داریم صحبت میکنیم میگم ببین من خواستم این کارو بکنم، این وسیله مال منه، خب ایده من، دست من، بدن من، ذهن من، یعنی همه چیز انگار در مالکیت یک هویتی هست که خیلی بهش فکر نکن این منه کیه. ذهن من، ما نمیگیم ما خودمون ذهن هستیم، میگیم ذهن من. ما نمیگیم خودمون بدن هستیم، میگیم بدن من. اون بدنه کیه؟ نگاه کنید به این بدنه، ببخشید به اون منه، میگن یک اسپریچوال بینگ، یعنی یک هویت یا بودن روحانی. خب که این بودن روحانی، البته وقتی واقعا ترجمهش میکنی شاید حق مطلب ادا نمیشه، من واقعا همین کلماتو میتونم براش پیدا بکنم. این اسپریچوال بینگ برای اینکه خودش رو در دنیای بیرونی بتونه نمایان بکنه، صاحب یک ذهن است و صاحب یک بدن بادی، یعنی یک مایند داره و یک بادی داره. خب و این اتفاقاتی که میگم تو این دوتا تولز داره اتفاق میفته، یعنی اینکه چگونه شما فکر میکنید و چگونه احساس میکنید در مایند شما داره اتفاق میفته، اینکه چگونه اقدام میکنید در بدن شما داره اتفاق میفته، در فیزیک شما داره اتفاق میفته. خب حالا بریم جلوتر. میگه هر پروسه خلق از نقطه فکر کردن شما شروع میشه. یعنی میگه ببین هر چیزی که، هر ریزالتی که همین الان به دست آوردی، یعنی همین برگرد نگاه کن دور بر خودت، همه ما، خب هر چیزی که همین الان ریزالت داریم و به دست آوردیم، نتیجه یک روزی هست که به یک چیزی فکر کردیم و بعد در درون خودمون تصمیم گرفتیم که اون مسیر رو ادامه بدیم و تبدیلش بکنیم به نسخه فیزیکیش در دنیای بیرونمون. صحبت کردیم در مورد همین پادکستی که شما داری زحمت میکشی پدرام جان. خب یک روزی یه چیزی اومد، علاقمند شدید، یه ایده اومد تو ذهنت و گفتی چقدر خوب میتونم این کارو بکنم، پس بذار قدمو بردارم شروع بکنم. محال بدون فکر کردن اولیه بدنت بلند شده باشه بگی آقا من قدمو دارم برمیدارم. اصلا پروسه خلق اینجوری نیست. میگه یعنی حتما نقطه شروعش از فکر کردن است. پس فکر کردن بخشی از اتیتیوده. یه کسی هم، حالا پادکست داریم ضبط میکنیم ولی به نظر مرتبطه، یه آقایی به نام پوتین اون برای دنیا هست، میشینه با خودش فکر میکنه، میگه اگر من برم فرض اوکراین رو بگیرم یه همچی اتفاق میفته. نتیجهش چی میشه؟ اون تفکر داره میاد تکرار میشه، میاد حس میکنه و بعد میاد تبدیل به عمل میشه که تصمیم میگیره بره حمله بکنه به اون کشور و انجامش میده. همینجوری نیست که فقط بدنش بگه خب بذار حمله کنیم به اوکراین. اینجوری نیست. خب ببین پس چقدر اهمیت داره اینکه ما چگونه فکر میکنیم. چگونه فکر کردن اینقدر اهمیت داره. حالا سوال اینجاست، آیا ما به درست و ساختاریافته فکر میکنیم؟ اگر این رو بتونیم جهت خوب بدیم و بعد بیایم سطح دوم، آیا خوب و ساختاریافته حس میکنیم و بعدش در سطح آخر خوب و ساختاریافته اکت میکنیم؟
اپلای میکنیم تک تک قسمت ها، هم روی فکر، هم روی گفتار، هم روی رفتار.
فکر، حس، اقدام، این ستا، این ستا. اگر این ستا خوب و ساختار یافته باشن، یعنی با آگاهی اینها رو شکل بدی، اون وقت شما میتونی بگی یک کانستراکتیو اتیتیود برای خودت ساختی. ولی خیلی از این موارد، مخصوصا قسمت اول و دوم، تحت کنترل آدم ها نیست، نیست، یعنی آدم های معمولی اصلا آگاه نیستن که یه همچین مکانیزمی وجود، ما اصلا اینجوری کار میکنیم، خب بودن ما اینجوری داره کار میکنه. وقتی آگاه نیست خب کنترلی هم روش نداره، هر چه خوش آید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که ببین من اگه روزی 2 ساعت تو اینستاگرام به چرخم خیلی بهم خوش میگذره. چیکار میکنه؟ داره فکر میکنه که تو اینستاگرام به اصطلاح چرخیدن خوش میگذره، بعد توی ذهنش حسش میکنه، اقدامش میره گوشیش رو برمیداره، روزی 2 ساعت تو اینستاگرام میگرده. میبینی؟ ولی اگه این ساختار یافته باشه همون توی نقطه شروع فکر کردن جلوش رو میگیره، میگه من چرا دارم مثلا به این فکر میکنم، چرا به چیز دیگه فکر نکنم؟ ما حق انتخاب داریم که به چی فکر کنیم. حالا بریم جلوتر، گفتیم تعریف اتیتیود اینه، چطور میتونیم اینو تبدیل به یک چیز ساختار یافته بکنیم؟
درسته،
که در جهت اهدافمون بهمون کمک بکنه که ما رو هول بده جلو، یعنی از این مکانیزمی که داریم به نفع خودمون و آگاهانه بهره ببریم. اولین قدم اینه که ما باید آگاه بشیم، یعنی میگن سطح اورننس تو باید ببری بالا که اصلا تو چجوری داری کار میکنی. مثل اینه که شما یک ماشین داری با هزاران آپشن ولی تنها روشن کردن و دنده عوض کردنشو میدونی، باش میری و میای، میگه بابا 998 تا آپشن دیگه هم داره، به اونام فکر کن، اونا رو اگه بلد باشی خیلی کارا میتونی با این ماشین بکنی. ولی آدما حوصله ندارن، انگیزه هم ندارن که بخوان اون انرژی بزنن. اینا چیه؟ اینا یه سری چیزای چه میدونم خیلی خوشگل و بزک دوزک و نمیدونم از اینجور چیزاست، ولی واقعا اینجوری نیست، اینجوری نیست واقعا. خب اگه عمیقا واردش بشیم میبینیم واو ما چقدر درون قدرتمندی داریم، یعنی ته نداره، میگن اندلسه قدرتی که در درون داریم، اندلسه. خب ببین همین رو نگاه کن، من الان با چه سهی دارم میگم، من توی 43 سالگی متوجهش شدم، تا قبل از اون متوجه نبودم، نمیدونستم، من فقط تصادفی یه سری چیزایی میومد وسط، ناآگاهانه داشتم از اون مکانیزم و قدرت‌های درونی خودم داشتم استفاده میکردم، ناآگاهانه.
بله بله
خب
بله.
حالا شما اگه آگاه باشی میگه خب از این قدرت‌هایی که وجود داره به نفع خودم برای رسیدن به اهداف استفاده میکنم، و اینجاست که میگه اگه تو یاد بگیری قدرت تمرکزی که میتونی به کار ببری تا به اهدافت برسی درست ازش استفاده بکنی. دقیقا این مثال رو توی دوره‌ای که شرکت کردم زدم، میگن اشعه لیزر که باهاش آهن رو میبره اینا در برابرش مثل اسباب بازیه. ببین ادعای خیلی بزرگی ها ولی وجود داره. حالا من یه بار برمیگردم به شما بعد دوباره
آره،
ادامه میدم.
یه چیزی که به ذهنم رسید بعد نیست بگم در مورد همین شکل گرفتن پادکست بود، یه سری شاید اتفاقاتی بگم الان شاید منطق به نظر برسه ولی همون موقع میگفتم رندومه. یه چیزی مثلا چی؟ مثلا من توی دبیرستان که بودم خب فرصت پیش می اومد برای دکلمه کردن، فرصت پیش می اومد برای مجریگری، رفتم جلوتر، مجریگری رو فهمیدم دوست دارم اینجا. خب رفتم جلوتر با یه دوستی آشنا شدم، قبل این پادکست یه پادکستی راه انداختیم ولی همون اپیزود اول با هم دیگه رفتیم با یک شخص مصاحبه کردیم و اصلا فضاش فضای مختلفی بود، موضوعی که داشتیم موضوع خوبی نبود، خب موضوعی خوب از نظر من، ولی خب خود اون کار جذابی بود که راه انداختیم و الان پادکستش پادکست خیلی خوبی هست و خیلی ممکنه بشنوم و واقعا هم دمش هم گرم که داره ادامه میده، اما خب برای من کار نمیکرد. بعد که گذشت بعد 2 سال رسید به این داستان که حالا من یک حرفه‌ای داشتم، این حرفه‌ام رو خیلی دوست داشتم، پادکست هم تو ذهنم بودش که همیشه بزنم، از یه طرف دیگه موجگری هم دوست داشتم، از یه طرف دیگه اینکه بتونم این فضا رو بهتر بکنم، چون که تو حرفه خودم دیدم که واقعا چقدر این احتیاج وجوده به خصوص تو ایران. همه اینا که رو هم دیگه گذاشیم، بعد شما اومدید، بعد همه اتفاقا کنار هم اومد، بعد پادکست متولد شد، پادکست عجایب. خب و این تو ذهن من هست که آیا این سوال واقعا اساسی منه که آیا اتفاق باید بیفته یا من میتونستم اینو زودتر هم راش بندازم، یا دیدید که میگم باید موقعش بشه تا یه اتفاقی بیفته؟ نمیدونم
بله.
واقعا هنوز
نه، این به خاطر عدم آگاهی ماست، این اصلا که دنیای پیرامون ما چگونه کار میکنه و درون ما چگونه کار میکنه. خب اگر شما آگاه بشید اتفاقا اون رو خیلی میتونید بیارید جلوتر. من حالا توضیح میدم این رو.
درسته.
الانم البته خب ما قبل از این جلسه من باز یه پیشنهاد دیگه دادم، به چالش کشیدمت که بابا این ور دنیا پر از فرصت هاست و دنیا تشنه شنیدن این نوع مطالب هست. این نوع مطالب که میگم یعنی این نوع پادکست هایی که شما داری زحمتشو میکشی، شما میتونی خودتو واقعا ارتقا بدی و بیای بگی آقا من میخوام برم در سطح دنیا چه میدونم اجایل کپ رو برگزار بکنم، آدم هایی که جدی هستن به زبان انگلیسی، حالا یا حالا هر روش دیگه ای تو اون سطح کار کنید، چرا که نه پدرا. خب و پروسه خلق همینه، الان امروز انگار یه ورودی گرفتی، میتونی تو فکرت بپذیش، بری احساسش کنی و بعد قدمتو برداری، دوباره یه پروسه خلق دیگه استارت میخوره. همینه، دنیا اینجوری کار میکنه. بریم ادامه بدیم.
آره حتما حتما.
ببین ما به واسطه حواس فیزیکی پنجگانمون با دنیای بیرونمون ارتباط میگیریم. خب؟ یعنی مثلا ما میبینیم، لمس میکنیم، میشنویم و به همین ترتیب. ولی جالبیش اینه که همین حواس رو حیوان ها هم دارن، بعضا قوی تر از ما. مثلا تو سگ رو ببینیم میگم بویایش چه میدونم ده ها برابر، صد ها برابر، یه همچین اعدادی رو میگن، قوی تر از ماست. خب پس فرق ما با حیوانات در چیه؟ قطعا در این حواس پنجگانه نیست، ما چیزای دیگری داریم که فرق ما رو با حیوانات ایجاد میکنه، ولی خیلی از آدم ها اینو نمیدونن. فرق ما در داشتن هایر فکولتی هاست که حالا چی هست، من واقعا باز ترجمه خوبی بهش پیدا نمی کنم برای فارسی، قوای برتر، حالا نمیدونم یه همچین چیزی. اینا چیا هستن؟ ما 6 تا قوه برتر داریم. اولیش که واقعا فوق‌العاده است، اصلا برای من یک نقطه عطف بوده وقتی آگاه شدم که ما اینو داریم ولی من هیچ وقت استفاده نمی کردم ازش. خب اولیش ایمجینیشنه، تصویر پردازی. تو چی میخوای؟ جمله ببین چقدر ساده است، تو چی میخوای؟ ولی اگه برید در بطنش اینقدر قدرتمند این سوال که من هر چی بگم کم گفتن. میگن دنیا این گونه کار میکنه، تنها پیش نیاز برای رسیدن به هر هدفی اینه که آیا تو واقعا میخوایش یا نه. همین، نه اینکه بگی من قدرتشو دارم یا ندارم، من پولشو دارم یا ندارم، من وقتشو دارم یا ندارم. درون شما قدرتش اندلسه، بنابراین تنها پیش نیاز برای رسیدن به هر هدفی اینه که آیا شما واقعا میخوایدش یا نه. این از کجا میاد؟ از استفاده درست از قدرت ایمجینیشنتون. میگه بشین با خود خلوت کن، دنیای ایدئال تو چیه؟ تو الان نشستی با خود فکر بکنی؟ ببخشید من پدرام شما رو خطاب قرار میدم چون الان فقط ما دو نفر هستیم، ولی
نبینده منم میتونم جواب بدم.
منظور هر نفر نوعی هست. خب هر نفر نوعی. ببین معمولا آدم ها نمیرن با خودشون بشنن بگن ببین زندگی ایدئال من این مشخصات، نه در یه جمله 5 صفحه بنویس، 5 صفحه آچار به دیتیل پیکسل پرفکت. خب بنویس ببین دقیقا چی میخوای و اون وقت ببین ذهن چطور خودش رو الائن میکنه باش. و جالبه وقتی من رو تو این دوره به چالش کشیدن که این کار رو بکنم، رفتم بخش هایی از ذهنم رجوع کردم که هیچ وقت نرفته بودم اونجا. بعد میفهمی واو چه ابعاد پنهانی داری تو، چه چیزایی تو میخواستی که اصلا هیچ وقت بهش همچین فعالانه فکر نکردی. وقتی اینا رو میکشی میاری بیرون تازه میفهمی که واو اصلا هویتت چیه، تو چی میخوای از زندگی. خب و اینو تو یه سطح پایین تر میشه در سطح تیم استفاده کرد. آقا این تیم اون نقطه ایدئالش چیه؟ ایدئال استیتش چیه؟ تیمو فکر نمیکنن بهش، تیم ها در روزمرگی غرقن.
بله.
فکر میکنن 4 تا ایونت اسکرام رو برگزار بکنن، خب عالی اسکرام رو استفاده کردن. اینجوری نیست. آقا نقطه ایدئال این تیم چی باید باشه؟ آیا تصویری پیکسل پرفکت ازش وجود داره که همه افراد تیم برداشت یکسانی ازش داشته باشن یا نه؟ جالبه. ایمیجینیشن رو آقای اینشتین یه جمله خیلی جالب در موردش داره. میگه دانش ما رو از نقطه A به B میبره، ولی ایمیجینیشن ما رو به هر کجا میبره. میگن اینر اینترنت ماست، ما رو به جهانهایی میتونه ببره که هنوز وجود ندارند و چیزهای خارق العاده به واسطه استفاده درست از ایمیجینیشن پا پاشون به دنیای فیزیکی باز میشه. مثال بزنم، همین هواپیمایی تو وجود داره، یک روزی دو برادر که دوچرخه ساز بودن، حالا تا اونجایی که من میدونم، دیدن پرنده ای داره توی آسمون، حالا میپره و پرواز میکنه، گفتن چرا ما نتونیم بریم توی آسمون؟ ببین پروسه داره اتفاق میفته، پروسه خلق از فکر کردنه داره شروع میشه. یه چه جالب، راست میگه، بذار یه خورده پرورشش بدیم این ایده رو، ببینیم چیه چی نیست. بعد از یه مدت که هی تکرار کردن، هی با خودشون فکر کردن، دیدن دارن حسش میکنن، چقدر بهش وابسته شدن، میگن فیوز شدن بهش. خب
معمولیتشون
آره، و گفتم خب اگه اینجوریه بذار ما زندگیمونو بذاریم پاش و بریم خلقش کنیم. وجود نداشت اون موقع. و این دو برادر رفتن شکست بعد از شکست بعد از شکست بعد از شکست، تا جایی که جا اتفاق افتاد. دفعه اولی هم که اتفاق افتاد فکر کنم 12 ثانیه اینا تونستن پرواز کنن. من این رو شنیدم خب، که حتی یه سری آدم ها بودن که مسخرهشون کردن که 12 ثانیه این همه فرض رفتید انرژی چیز که 12 ثانیه، و جوابش این بود که ما نور رو تبدیل به یس کردیم، حالا ثانیهش مهم نیست، ما تونستیم بریم توی آسمون بمونیم. خب بعدش اون مسیر رو اتفاق افتاد و به حال چیز شد که انگار دنیای آسمون اومد در چنگ ما انسان ها. خب الان نگاه کن، هواپیماهای مختلف، نمیدونم چی چی چی، از یه ایده شروع شد، از ایمجینیشن شروع شد. ببین چقدر قدرتمند ایمجینیشن، ولی ما چجوری تربیت شدیم؟ آقا رویا پردازی نکن، توهم نزن، نمیدونم چی نکن، تو بچگی اصلا سرکوب می شدیم. منطقی باش. جالبه، منطق قدم ها و موفقیت های بزرگ رو میکشه. او فکر این حرف خیلی زیزا، ولی وقتی من اینا رو میشنیدم میگفتن اصلا واو، انگار آدم از درون میشکست. پس تا الان ما این همه سال اومدیم هیچی. همیشه میگه ما آدم منطقی هستیم، نمیدونم چی، مثلا ما اون زمان مدرسه بودیم ریاضی خونده بودیم، همه چی رو منطقی میدیدیم. الان میگه اونو بذار کنار، این میکشه.
چه جالب. حالا اون قسمتی که گفتید که بعد رایت به موفقیت رسیدن نو رو تبدیل به یس کردن، یاد این بودم که وقتی میخوام بریم با تیم های اسکرام شروع بکنیم کار کنیم، اول هدف اولی همون این میشه دیگه، این میشه که این اینکریمنت انتهای اسپرینت دلیور بکنیم، بگیم که میتونیم. خب خود این خیلی چالش داره، خیلی
بله.
چالش داره. خب و بعدش حالا بیایم و در مورد اهداف گنده‌تر صحبت بکنیم.
این 6 تا هایر فکولتی رو که من خدمت گفتم، شد واقعا تایم این پادکست اجازه نمیده من بخوام خیلی باهاشون وارد بشم.
درسته.
من فقط یه نام ببرم که شنوندگان بدونن اینا چیا هستن. ایمجینیشن ویل هست، یا قدرت ارادهمون، ریزنینگ یا قدرت این که ما بتونیم تصمیم بگیریم که به چی فکر بکنیم و به چی فکر نکنیم، اینتویشن شهودمون، ما وصلیم به پاسخهای درست. اینو شاید یه خورده بیشتر باز بکنم. خب بعد پرسپشن یعنی ادراک ما، و در نهایت مموری یعنی حافظه ای ما. ما از حافظهمون چگونه استفاده میکنیم؟ معمولا آدمهای عمومی حافظه رو در جهت گذشته استفاده میکنن، اتفاقات بد یا خوب گذشته رو چیز میکنن، به یاد میارن،
درسته.
و اون باعث میشه که یه حس جدیدی رو در درون خودشون تجربه بکنن، منتج میشه به اکشن، بعد حالشون گرفته میشه، حوصله ندارن، نمیدونم چی و چی. ولی جالبه مموری در دو جهت کار میکنه، فقط در جهت گذشته نیست، شما میتونی فیوچر مموری داشته باشی، یعنی خاطره آینده میتونی بسازی. خب بحثش مفصله که حالا میگم شاید بعدا توی چیزای دیگه بتونم این رو توضیح بدم، اما به این صورت حالا اینا رو داشته باشیم. فرض بکنیم ما به یک سطحی از اورننس رسیدیم که اینا رو شناختیم و فهمیدیم اینا چطور کار میکنن. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شما نوع تفکر خود، اینکه اصلا چگونه فکر میکنید رو ساختار یافته میکنید. خب و وقتی اون نقطه شروع فلو ساختار یافته میشه، خواه نخواه میره و در سطوح بعدی هم اثر خودش رو میذاره، اینکه شما چگونه احساس میکنید و بعد چگونه قدم برمیدارید. خب این نقطه شروع خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. اینجا میخوام اینو باز بکنم که اصلا حالا ذهن ما چجوری هست، اون ساختارش چی هست. ذهن ما از دو قسمت تشکیل شده، کانشس مایند، ذهن آگاه و ذهن ناخودآگاه، ساب کانشس مایند. خب
درست.
جالبه، کانشس مایند قدرت اکسپت و ریجکت داره، یعنی هر فکر ایده ای میاد میتونه بگه من اینو میخوامش یا نمیخوامش، این ماهیتشه. مثلا اینه که من ازتون بخوام که پدرام جان همین الان فکر کن که شما مسافرت کردی رفتی به ماه، میری میای، یعنی ذهنت میره یه تصویر ایجاد میکنه میگه الان تو ماه نشستی و بعد برمیگردی. چرا؟ چون میتونه اکسپت کنه دیگه، درسته؟
درسته.
یا یه چیزی بهت بگم مثلا فکر نکن، خب میتونه بگه خب، یعنی یه چیزی میاد میتونه بگه خب ولش کن بذارش کنار من الان بهش فکر نمیکنم. این قدرت رو داریم. ذهن ناخودآگاه فقط میپذیره، قدرت ریجکت ندارد. واو، اینجا جاییه که آگاهی معمولا وجود نداره در انسان ها، یعنی نمیدونن که اینجوری داره کار میکنه. اون مثل یک زمینه، مثل یک باغه، میگه هرچی توش بکاری من کمکش میکنم که در بیاد. شما اگه بذر خوب بکاری، سبزی خوردن تر و تازه میاد، میاد روی سفره. اگه بذر بد بکاری یا چیز بد بکاری میشه علف هرس. و جالبیش اینجاست که اگر شما آگاهانه چیز خوب توش نکاری، معنیش این نیست که چیزی توش در نمیاد، رشد نمیکنه، علف هرز در میاد. میگیری؟ واقعا مثل یه زمین، یه زمین رو یه گوشه بندازی کاری نکنی، اینجوری نیست که صاف باقی بمونه، علف هرز توش در میاد. و او اصلا نمیگه این علف بده یا نمیدونم چه میدونم اون بعض سبزی خوردن خوبه، اینا که مثلا انتخاب کنه به کدوم کمک بکنه که در بیاد یا نه، جوونه بزنه یا نزنه، اصلا این قدرت رو نداره. هر چی بهش بدی اکسپت میکنه. پس ببین چقدر حساسه. و جالبه اکشن هایی که ما انجام میدیم، یعنی اون قسمت سوم اتیتیود، دستوراتش از ساب کانشس مایند میاد نه از کانشس مایند. اوه 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 نگاه ببین چی شد.
خیلی جالب شد، خیلی جالب. یعنی یه قسمتی که اصلا ما کنترلی نداشتیم تقریبا،
اصلا آگاه نیستیم، نه اینکه
آگاه
کنترل
نیستیم.
نمیتونیم داشته باشیم، توضیح میدم. خب
بله.
و نتیجه چی میشه؟ مثلا میگیم ببین خیلی خوبه ما صبح ساعت 6 بیدار شیم. ببین اینو داری توی ذهن کانشس مایندت داری فکر میکنی، ولی عمل واقعی چیه؟ او صبح تا 9 میخوابم، 10 میخوابم، روزم 10 صبح شروع میشه، اشکال نداره، حالا خواب میچسبه. این از کجا میاد این دستوره؟ از اون ذهن ساب کانشس مایند داره اون دستور واقعی رو صادر میکنه، نه اون چیزی که تو ذهن آگاهتون دارید بهش فکر میکنه و فکر میکنه چقدر گل و بلبله. و میدونیم اکشن ها و اقدامات ما در نهایت منتج به بروز ریزالت های ما میشن. پس ببین اهمیت ساب کانشس مایند چقدر بالاست. با این که میدونیم اون فقط اکسپت میکنه، اما ما این اختیار رو داریم که چی بهش بدیم که اکسپت کنه.
بذره رو دارید میگید؟
آره، بذره رو میتونیم انتخاب کنیم. خب اینجا اختیارش رو داریم. حالا نگاه کن، شما اگه یک لایه فیلترینگ فرض بکن رو سرتون بذارید، بگید هر فکری که بود منفی داره من بلافاصله پس میزنم، اجازه نمیدم وارد ذهن آگاه هم بشه، و بعدش بگی هر فکر خوبی که هست اجازه میدم، یعنی از اون لایه فیلترینگ خیلی راحت رد میشه میاد اینجا، شما فقط بذرهای خوب رو داری تحویل ساب کانشس مایندت میدی. یعنی اون بالا هر چیزی که شما انتخاب کردی، چه اکسپت کردی چه ریجکت کردی تو ذهن خودآگاهه، اون بعدش میره توی ساب کانشس مایند. خب اونم که فقط میپذیرن، ولی شما میتونی اون بالا انتخاب بکنی که چی بره چی نره. اون وقت نتیجهش این میشه که شما چیزهای خوب رو احساس میکنی. اون سه سطح بود، چگونه فکر میکنیم، چگونه احساس میکنیم، چگونه اقدام میکنیم، به همینا وصله. یعنی چی؟ ما فکر کردنمون در ذهن خودآگاهمون اتفاق میفته، احساس کردنمون در ذهن ناخودآگاه، و اقداممون در بدن اتفاق میفته. اینجاست که اتیتیود شکل میگیره. آقا من به واسطه یک کانستراکتیو اتیتیودی که برای خودم ساختم فقط اجازه میدم که به افکار درست فکر کنم. وقتی به اونها فکر میکنم، ورودی ذهن ناخودآگاه من همشون با کیفیتن و جوونه های با کیفیت اونجا به دست میاد، و در نتیجه دستوراتی که به بدنم میده دستورات سازنده است
درست
که اقدام بکنه.
درسته.
اینجاست که میگه آقا پروسه خلق رو میتونی اینجوری برای خود استفاده بکنی. چی میخوای؟ از هایر فکلتیت استفاده بکن. ایمجینیشنت. چی از خودت و زندگیت میخوای؟ اونو پیکسل پرفکت ترسیم کن، به عنوان ورودی بده به ذهن خودآگاهت و با تکرار ریپیتیشن. جالبه، تکرار ممکنه کلمه ساده ای باشه ولی ذهن ناخودآگاه ما با این مکانیزم کار میکنه، مثل کوبیدن میخه. شما با یک بار چکش زدن میخه نمیره، برو نمیره کامل، باید چندین بار بزنید تا به نتیجه برسید. اینم همینه، تکرار تکرار تکرار. اون میفهمه که ببین این مهمه، من باید بهش بها بدم، من این رو باید در خودم بگنجونم و بعد بر اساسش دستورات لازم رو بدم به بدن. خب تکرار این کار رو میکنه، و وقتی شما دائما تکرار میکنید اون چیزی رو که میخواد، اون وقت میگه ببین این چیزی که صاحب من واقعا میخواد، بذار دستورات صادر کنم. شما یه هدف بلند مدت میخواید، بلند میشی صبح ساعت 6 بلند میشی، شده 3 صبح بلند میشی. چرا؟ برای اینکه وای تو انقدر قدرتمنده، با تکراری که اتفاق افتاده ذهن ناخودآگاه قبول کرده که ببین این اون چیزیه که صاحب من میخواد، پس بذار دستورات لازم رو بهش بدم. به بدن 6 صبح بیدار میشه. گرفتی چی شد؟ حالا بیام اینا رو وصف، اینا خیلی واقعا گسترده است، من میتونم یه روز کامل در موردش صحبت بکنم، اما بیا وصلش بکنیم به چی؟ به ارزش های اسکرام.
اجازه من برم فکر
بله بله بله
کنم بتونم این
بله
رو
بله
حس کنم، حس کردم دقیقا داشتم به همون فکر میکردم. اون قسمتی که ما میخوایم بیایم و در حقیقت به نوعی فکرامون رو پالایش بکنیم، ارزش های اسکرام میاد وسط، میاد میگه که اوکی فوکس، چه کاری داره فوکسه، چه رفتارهایی داره فوکس منو به هم میزنه، چه کاری داره فوکس منو به هم میزنه، چه داستانهایی داره چیز میکنه. خب پس من میام و اون رو یا بیخیال میشم یا ادامه میدم. خب کامیتد، من باید به چه چیزایی کامیت داشته باشم، چه چیزایی برای من مهم هستن، اونها رو لیست میکنم، به غیر از اونها دیگه به چیز دیگه ای مثلا بها نمیدم. از یه طرف دیگه بریم سمت اوپننس. اگه من دارم میبینم که رفتارهایی در درون تیم من وجود داره که ایده های جدید رو نمیپذیرم و اینها، خب طبیعتا این برخلاف اوپننسه، پس من با برم بهش ادرس بکنم. خب و این شکلی هی اینجوری با هم باهاش باید نرمش بکنیم به قول معروف. همون فکر میکنم هم تکرار واژه بهتری باشه تا اینکه جا بیفته برای هممون. درست دارم میگم مهدی؟
بله نه اوکیه اوکیه. شاید من الان بتونم این رو سر صحبت رو باز بکنم که ارتباط اینها با اون 5 ارزش اسکرام چی هست. من به نظرم از همون ارزش اول کامیتمنت شروع بکنیم. اصلا خود کامیتمنت چیه؟ تعریفش اینه، این در اصل یک استیت ذهنیه. خب یعنی میگه جایی که شما حاضری هر چیزی که نیاز هست رو انجام بدی تا به هدف برسید، یعنی حاضر بودن ذهن. میگیری چی میگه؟ یعنی اینجوری نیست که شما اون چیزی که دوست داشته باشی رو اگه خوشت اومد بری انجام بدی، میگه هر چیزی که باشه من انجام میدم، چه راحت چه سخت. به خاطر همین کامیتمنت یک استیت ذهنیه. حالا اعضای تیممون تو چه سطحی از ذهن هستن، تو چه استیت ذهنی هستن؟ دیدی فرق مثلا آدما تیم ممبرها رو، مثلا یکی میگه آقا این خیلی با تعهده چیکار میکنه، میگه ببین من تا اینو انجام ندم از آفیس خارج نمیشم، یکی دیگه میگه ساعت 4 شد من دارم میرم خداحافظ ولم اصلا مهم نیست. اون استیت ذهنیه هست. خب این چگونه میتونیم تقویتش کنیم؟ خوبه دیگه ها، اما چگونه میتونیم تقویتش کنیم؟ میگه تقویتش در اینه که شما تصویری کاملا واضح از اون چیزی که میخوای بدی به تیم. چون معمولا این تصویر ذهنی وجود نداره، آدما به شرایطی که تربیت شدن یا حالا چیز شدن طی عمرشون در یک استیتی به هر حال قرار میگیرن، اما دلیل کافی ندارن که این استیت رو ببرن بالاتر. اون تصویر این کار رو میکنه.
همون ایمجینیشن.
ایمجینیشن. آقا آیدیال استیت شما چیه؟ شده تو الان بهش فکر بکنید؟ اصلا خیلی از تیم اصلا نمیدونن این چیه. من این رو به عنوان یه کانسپت، یه سشن یک ساعته توی کلاس های پی اس ام 2 میگم این رو، خب به نام وینر ایمیج. که آقا اصلا تو الان فکر کردی که میگه هی تیم موفق اسکرام، تیم موفق اسکرام، خب یعنی چی؟ تعریفش کن، شما ممکنه یه برداشتی داشته باشین، من یه برداشت دیگه. چرا نیم اینو مدونش کنیم، توی دو صفحه بنویسیم بگیم ببین تیم موفق اسکرام از نگاه ما یعنی این دقیقا همون واژه پیکسل پرفکت، تصویری واضح که ذهن بتونه خودشو قفل بکنه باهاش و اون استیت ذهنی بیاد بالا. تا این کار نکنیم واقعا نمیشه، امکان پذیر نیست. او هر چیزی است که آدم ها به صلاح چی میگن به واسطه تربیتی که اتفاق افتاده در طی عمرشون تجربه کردن به حال توی استیتی وای میسن، اما مهم اینه که ما بتونیم ارتقایش بدیم. این از این
حتی خیلی جالبه اون چیزی که میگید که بنویسیم و اینکه فیوچر اون تیم رو نشون میده، خود همین یه پرکتیسی هستش که ترانسپرنسی هم افزایش میده، یعنی اینکه های
آره
ترانسپرنسی جمعی رو در حقیقت همه میدونن که آقا ما قرار به کجا
چی
بریم،
میخوایم،
چی میخوایم. خیلی
و
جالب.
جالبه من دو سه ماه پیش بود، نمیدونم دو ماه پیش بود فکر کنم، با یک گروه انگلیسی من کلاس پی ام سم 2 براشون برگزار کردم. اینا سه تا تیم بود، سه تا تیم سه نفره ها، و بهشون گفتم بیا بنویسید تعریف شما از یک تیم اسکرام موفق چیه. جالبه هر سه تا تعریف متفاوتی دارن. یعنی این که میگیم فقط کلمه تیم اسکرام موفق رو به کار میبریم معنیش این نیست که برداشتامون هم ازش یکیه. تا ننویسیم این اتفاق نمیفته. من همینجا از همین پادکست میخوام استفاده بکنم به تمام شنوندگانی که دارن گوش میدن، این وقت رو بذارید با تیمتون و برید به حرفای همدیگه گوش بکنید و اون تصویر پیکسل پرفکت از نقطه ایدئال تیمتون رو مدون کنید. ببینید حالا چی از توش در میاد وقتی صحبت میکنید، یه چیزایی میشنوید از هم تیمیاتون که اصلا انتظارشون نداری. یعنی واقعا شما از یه تیم موفق اینو انتظار دارید؟ خب اینا اتفاق میفته، ولی وقتی صحبت میکنه اون تصویر رو نهایی میکنه، انگار یک چیز قدرتمند ایجاد میکنه که همه میتونید بهش اتکا بکنید. ببینید اونجاست، ما اونجا میخوایم بریم، همه میدونن که به کدوم سمت میخوان حرکت بکنن. اون وقت اونجا میشه اون استیت ذهنی رو برد بالا که میشه همون کامیتمنت.
خیلی جالب بود ترکیب این دو تا کانسپت با هم دیگه، خیلی باحاله. واقعا شما تحقیق کردید؟ واقعا هیچی در مورد این داستان پیدا نکردی؟ هیچی
نیست، نیست پدرام، من واقعا پول خیلی هنگفتی برای این قضیه دادم و راضیم که این کارو کردم. در وهله اول سطح آگاهی من رو برده بالا، خب در وهله دوم میبینم به یه جایی اومدم وایسادم که میتونم کمک بکنم آدمهای دیگه هم سطح آگاهیشون رو ببرم بالا و اون وقت متفاوت میشه زندگیشون، نوع نگاهشون به دنیای پیرامونشون متفاوت میشه. من واقعا میتونم بگم اصلا زندگی منو دو بخش کرد، قبل از اینکه روی این بخوام سرمایه گذاری بکنم و بعدش. خب من اومده بودم فرض حالا تو این حوزه مدرس اسکرام شدم دیگه، این تهش بود دیگه، جایش میشد رفت دیگه. خب بعدش چی؟ من که نمیتونم ثابت بمونم، من باید یه کاری بکنم، یه اثر جدی باید بذارم. و همیشه این برام سوال بود واقعیتش، یعنی قبل از اینکه اتفاق بیفته شروع بکنم، من 3 سال بود که یه چیزی درون من میگفت متی تو یه چیزی انگار گم کرده داری، باید بری پیداش کنی. و رفتم آدمای مختلف، دورهای مختلف، حتی پولم خرج کردم، نبودن اونی که میخواستم، نبودن. خب تا اینکه وقتی حالا اومدم اینور پیدا کردم، حالا اونم با یه حالا تصادفی یه چیزی شد پیداش کردم، دیگه این همونی بود که من دنبالش میگشتم. و الان میبینم واو، این سطح اورنس رو که برده بالا، آدم چقدر میتونه متفاوت باشه، چقدر میتونه متفاوت به دیگران خدمات بده و کمک بکنه و یک شخصیت حرفه‌ای رو برای خودش بسازه که سازنده باشه، نه حرفه‌ای از اون بابت که مثلا منیت وجود داشته باشه یا چیز دیگه، نه اینکه سازنده باشه. این برمیگرده به سطح اورنس ما. چیز هوای من نداشته باشه، خیلی میرم چیز به صحبت میکنم عمیق میشم. بریم روی چیز دوم، ارزش دوم که فوکس باشه. آره فوکس چی هست؟ خوب دقت بکنید، فوکس یعنی اینکه شما حاضری هر چیزی که منتج میشه از اینکه اون انرژی اراده رو خب از مسیری که میخواید هدایت بکنی خارج بکنه، خب اون رو بزنی کنار. حالا میگیم انرژی اراده، انرژی اراده چیه؟ کلماتی که به کار میبرن، این اراده همون ویله، یکی از اون 6 تا هایر فکولتی ها. خب اینجوری بگم به شما، ببین وقتی شما تمرکز میکنی چه اتفاقی داره در بدن میافته، در ذهن داره میافته. خب بهش فکر بکن، به عمقش. شما انرژی داری به نام اراده که آگاهانه تصمیم میگیری در یک جهت مشخص هدایتش بکنی. قبوله؟
بله.
چقدر قدرت داری این کار رو بکنی؟
خب خیلی جالبه. من یه تجربه که میتونم بگم، یه سری از افراد واقعا نمیتونن این کار رو انجام بدن، متوجه شدم.
بدرام ببین، حتی 3 دقیقه هم مثلا چیز بکنن، اصلا کار خیلی بزرگه. یعنی این گوشی کنارشونه، دارن کارشون انجام میدن متمرکز، گوشی یه پیام میاد سریع برمیگردن این سمت که گوشی چی گفته.
آره، این از کمش گرفته تا خیلی زیادش، یعنی در این حد که من مثلا با یه سری از افراد صحبت بکنم، خب نمیتونه اصلا اون حرف منو تمرکز بکنه. خب اینم یه مدل دیگه است. برای تجربه خود من اینجوریه که من اگه که روی چند تا کار تمرکز داشته باشم، نمیتونم به نتیجه برسونم. من یک سری از کارهای خوبم رو قطع کردم مهدی، مثلا اجایل ورس. خب من دیگه با عجایب رس همکاری نمی کنم. چرا همکاری نمی کنم؟ یکی از دلایلش دقیقا تمرکزم. خب میدونم خیلی میتونست خوب باشه، میدونم میتونست خیلی ریس کنه، ولی برای من این کار نمی کنه. من برای اینکه من به هدفم متعهد باشم و بتونم روش وقت بگذارم، وقت مهمه، و هی نیاد تو ذهنم حالا الان برای این کاری نکردی، حالا چی میشه برای عجایب رس. خب تمرکزم رو به هم میزنه دیگه. درسته من واقعا اونقدر ایفورتی هم روش نمیذاشتم، خب ولی هی میومد تمرکزم رو به هم میزد که الان این هست، این چرا بهش رسیدگی نمیکنه. خب گفتم بابا چه کاری، میذارمش کنار، عطاشو به رقاش میدم،
که اون
ولی
تمرکز اتفاق بیفته. آره، در مورد فوکس ببین، این چیزی که حالا گفتم به احتمالی ما تجربه کردیم تو عمرمون. یه زمانی از یه کار خیلی خوشمون میاد، تمرکز واقعی اتفاق میفته، مثلا سرمون رو بالا میگیریم، میبینیم 4 ساعت گذشته، اصلا متوجه نشدیم زمان کی رفته. این فوکس واقعی اینه. خب ولی صحبت اینجاست، آیا ما آگاهانه میتونیم این رو ایجادش بکنیم یا هم خواستیم ایجادش بکنیم؟ این دوباره برمیگرده به اینکه شما چقدر قدرت کنترل روی ذهنتون دارید که بهش بگید ببین، این که تو توان اکسپت و ریجکت داری، من میخوام به نفع خودم استفاده بکنم. اگر یک چیزی اومد داره تمرکز منو به هم میزنه، من بهت دستور میدم که در لحظه ریجکتش کنی. ببین تو میخوای این سطح کنترل رو نسبت به درون و ذهنت پیدا بکنی، اون وقت میبینی که کنترل تمرکز میفته دست خودت، به راحتی دیگه به هم نمیخوره. میگی ببین، من به خودم دستور میدم که 30 دقیقه رو این تسک کار کنم و 30 دقیقه میشینم کار میکنم. گفتنش ساده است، انجامش ساده نیست و این بخشی از اون اتیتیود است. چرا؟ چون اتیتیود میگه اینکه شما چگونه فکر میکنید، چگونه احساس میکنید، چگونه قدم برمیدارید، اقدام میکنید. فکر کردن یعنی اون اکسپت و ریجکته. چقدر قدرتمندش کردی، چقدر بهش ورزش دادی که تحت کنترل تو باشه، اونجوری که تو میخوای رفتار بکنه، اون نقطه شروع خلق. میبینی؟ و اگر اون بالا رو قدرتمند بکنی، بهش میگی ببین من دارم میرم تمرکز کنم، و هر چیزی که ربط نداره خودت ریجکتش کن، اصلا اجازه ورود بهش نده. ببین کجای شما اون وقت. یه چیز جالب بگم داخل پرانتز، حالا بعد میریم چیز بعدی. وجود ما در تقابل نیروهای نامرئی داره معنی پیدا میکنه. امیدوارم خوب گفته باشم این رو. خوب نگاه بکنید، نیروهای نامرئی مثل چی؟ ببین دیزایر یک نیروی نامرئیه، چقدر میشناسیمش؟ یعنی خواستن، خواستن واقعی. سپاسگزاری یک نیروی نامرئیه، محبت کردن یک نیروی نامرئیه، یعنی ایمان یک نیروی نامرئیه. اینا وجود دارن. خب اینا در تقابلن، به تعویق انداختن یک نیروی نامرئیه، پروکرستینیشن، دائما در تقابلن. قدرت شما اونجا نمایان میشه که شما نیروهای مثبت رو تقویت کنی که زورشون زیاد بشه، بچربه به اون نیروهای غیر سازنده، و اون وقت شما میبینید چطور قدمها رو برمیداری. اگه شما یک هدف رو میخواید، باید قدرت ایمانتون رو تقویت کنید، بگید من واقعا میخوامش. اون وقت وقتی این قدرتمند بشه بقیه چیزها رو هم میکشونه بالا.
درسته.
خیلی دوست دارم در مورد این صحبت بکنم ولی واقعا تایم این چیز اجازه نمیده. اصلا ببین ما چقدر چشممون مسلحه که این نیروهای نامرئی رو ببینیم. اول اصلا باید بدونیم که وجود دارن، خب این یک سطحی از اورنسه. دوم وقتی میان ببینیمشون، مثل این چیزا هستن، اشعه لیزر هستن نامرئی، بعد یه چیزی یه نوری میندازن میگن نگاه کن اینو یه خطی هست نباید ازش عبور کنی، نمیدونم حالا میسوزونتت یا حالا هر چیز دیگه، اینا وجود. حالا مثلا یه مثال بخوام براتون بزنم، دنیای پیرامون ما با 7 تا قانون پایه‌ای داره کار میکنه. خب این اینا چیزه، حالا نمیخوام خیلی بهش ورود بکنم. یکی از این قوانین قانون کازن افکته. خب
درسته.
شما هر عملی انجام بدی یه عکس عمل وجود داره، بیچونه چرا وجود داره، و این قانون بر نیروهای نامرئی هم درست است. چگونه؟ شما اگه به یه نفر محبت بکنی، بذر محبت رو کاشتی، شما نمیتونی جلوی رشدش رو بگیری، اصلا شما دیگه هیچ قدرتی براش نداری، شما فقط میتونی انجامش، یعنی بکاریش، جلوی رشدش رو شما نمیتونی بگیری. حالا نگاه کن، قانون کازن افکت میاد میگه اگر شما یک کار خوب کردی، جهان پیرامون شما یک روزی به یک نحوی بهت برمیگردونه. این صفر و یکه، یعنی قطعا بهت برمیگردونه، ولی فقط شما نمیدونی کی و چگونه. نیرویی که دست شماست چیه؟ میخوام چی بگم؟ نیروی نامرئی که دست شماست اینه، محبت کردن. شما وقتی محبت میکنید اون قسمت کاز رو داری تریگر میکنی، طبق قانون کازن افکت قطعا قسمت افکتش اتفاق خواهد افتاد. خب بی چون و چرا اتفاق خواهد افتاد، ولی تو قسمت اول شما اختیار داری. خب چرا پس ما بی حد و حصر محبت نمی کنیم؟ چون آگاه نیستیم. ولی آدم ها میان چیکار میکنن؟ مثلا حالا آدم های بدی که هستن، میاد حق کسی رو میخوره، میاد نمیدونم به کسی ظلم میکنه، این هم همون مسیر رو طی میکنه، کازن افکته، یه جایی بهش برمیگرده، شده 50 سال دیگه برمیگرده. این قانون پایه‌ای جهان پیرامون ماست، شما نمیتونی نقضش بکنی. مثل چیزه، مثل فصل هاست، نمیتونی بگیم مثلا بعد از چه میدونم زمستون پاییز میاد، بعد از زمستون قطعا بهار میاد. اینا قوانین طبیعت منمیت نیستن، یعنی آدم نساخته، شما قوانین طبیعت رو نمیتونی عوض کنی. کازن افکت یکی از اون قوانینه. حالا چی دارم میگم؟ میگم ببین، از این نیروهای نامرئی که دور بر ما هست و ما به واسطه اونها معنی پیدا میکنیم، ما باید سطح آگاهیمون رو ببریم بالا که ببینیمشون و بعد بفهمیم که چطور کار میکنن، حالا به نفع خودمون ازش استفاده بکنیم. اینقدر ساده هن آدم نمیبینتشون. مثلا بگیم دیزایر، خواستن، خب همه میگیم خوبه، ولی چجوری داری ازش استفاده میکنی؟
درست.
واقعا دیزایر یعنی چی؟ فکر بکنیم، یه چیز جالبیه، میگه شما اون قدرت اندلس درونی خودتون رو میتونید روی یک چیزی سوار بکنید که مجموع این دوتا میشن خواستن. یه مثال بزنم، توی یه کتابی که معرفی کردم خوندم، میگفت که مثلا 100 سال پیش توی آمریکا یه آقای مزرعه داری بوده از این قلچماقا و اینها، و این اون موقع برده داری بوده دیگه، بعد یه دختر کوچولویی، دختر یکی از برده های این کشاورز، درش بهش میگه که برو از آقای کشاورز مثلا 5 پنی پول بگیر، حالا یه همچی چیزی، حالا پنی بوده یا هر چیزی بوده. این دختره میره توی اتاق این کشاورز، میگه مادرم گفته 5 پنی به من پول بده. بعد اون با اون صدای چیزش گفت که برو به مادرت بگو من به برده ها پول نمیدم. بعد دختره گفت باشه، ولی دختره نرفت. حالا دختره که مثلا 4-5 سالشه، و خب کشاورز سرش رو انداخته بود پایین. دوباره 2-3 دقیقه بعد دختره گفت که مادرم گفت 5 پنی به من پول بده، من میخوام ببرم برای مادرم. کشاورز سرش رو برش گفت که بهت گفتم که من پول به برده نمیدم، برو برو پی کارت. دفعه سوم دختره صداشو برد بالا با جیغ آنچنانی که 5 پنی منو بده، میخوام ببرم برای مادرم. و کشاورز موند اون لحظه و 5 پنی رو از توی جیبش در آورد، بدون هر گونه حرف زدن 5 پنی رو داد و دختره رفت. میگفت قدرت دیزایر اینه، شما یک انرژی رو روی اون خواستنت سوار میکنی که اصلا دنیا رو در مینورده.
خیلی
به
جالبه.
جنسیت، به چه میدونم بچه بودن، بزرگ بودن ربط نداره. میگفت اون چیزی که اون بچه تو ذهنش بود فقط خواستن بود، دایر واقعی و خالص بود، هیچ چیز نمیتونست جلوشو بگیره. میبینید این نیروهای نامرئی اینان، ما در چه حد واقعا اهدافمون رو میخوایم، واقعا رسیده به استیت آف دیزایر؟ اینا بهت فکر بکنیم بهش. اگه اونجوری بشه، اون وقت شما هر چیزی که سر راهتون باشه حل میکنید، ازش عبور میکنید تا برسید به اون. ببخشید این فکر کنم طولانی شد اینجوری، بریم چیز بعدی یا پدرام اگه شما چیزی میخواید بگید
نه
فکر
نه نه
میکنید.
نه بریم یه مرور بکنیم. آره بد نیست که این ارزشه مرور بشه. تا الان کامیتمنت و فوکس رو گفتیم، بعدش بریم
بله
اوپننس میخوایم.
اوپننس،
آره
آره
اوپننس.
اوپننس یعنی باز بودن، اینکه شما چطور میشنوید، چطور حاضری که فیدبک بگیرید، چطور حاضری در جهت اهداف ذی‌نفعانتون مشتریتون کار بکنید. یعنی واقعا اگه مشتری به یه مشکلی برخورد، اومد به شما گفت، شما پسش نزنید.
کلمه بهتری که براش پیدا کردم پذیرشه.
آره
میگه آیا میذیری این رو یا نه؟ یعنی که باز بودم یکم برای خود من حالا
آره
چیز نمیگم منطقی جایی بودم که گفتم آقا میپذیری تو این حرف رو یا نه؟ و اگه هر چقدر شما پذیرشتون، سطح پذیرشتون پایین تر بیاد، خب طبیعتا با دنیای بیرون کانکت دیگه نیستید. خب در نتیجه نمیدونی خودتو بر اساس اون چیزی که واقعا داره اتفاق میفته ادپت بکنی. خب یکی این بودش. و حالا چه شکلی رپ پیدا میکنه به این داستان اتیتیود؟
آره نگاه کن، در مورد اوپننس میگه ما دو نوع شنیدن داریم، حالا توی فارسی فقط میگیم شنیدن. این جمله رو داشته باشیم، میگه we hear with our ears, we listen with our emotion. خب hearing و listening فرق میکنن. listening در subconscious mind اتفاق میفته، یعنی شما میخواهی که بشنوی، همون پذیرشی که میگی، ولی وقتی فقط میشنوی از این گوش در به اون گوش دروازه، اینجوری میشه، اصلا نمیره تو اون قسمت دوم.
فقط میخوره به پرده های گوشه. آره
همین دقیقا دقیقا
آره
ربطش در اینه. خب و دوباره این یک استیت ذهنیه، یعنی شما آگاهانه تصمیم بگیری که ایموشنالی بشنوی،
درسته
این میشه مفهوم واقعی اوپننس.
درسته درسته. مورد بعدی چیزه کارج
ریسپکت رو بگم
رسپکت
بعد بریم کورج.
رسپکت
آره
آره
ریسپکت. ریسپکت چی میگه؟ میگه آقا احترام بذار به تفاوت هایی که وجود داره، حالا به تفاوت بکگراند، نمیدونم دانش، نمیدونم رنگ، پوست، هویت، نژاد، نمیدونم چی چی چی. چرا؟ بنگه در نهایت همه ما از یک هویت واحد به وجود اومدیم، ما یک اسپریچوال بینگ هستیم، یک هویت روحانی هستیم هممون. خب پس چرا باید مثلا اون چیزهایی که الان گفتم رو بیاریم وسط و بگیم به خاطر اینکه مثلا تو رنگ پوستت سیاهه من بهت احترام نمیذارم؟ وقتی شما این کار رو دارید میکنید، یعنی دارید در تقابل با قوانین جهان هستی دارید رفتار میکنید. خب اثرش چی میشه؟ خیلی سادهش اینه، وقتی شما به یک کسی بی احترامی میکنید، درون خودتون حس بد میگیرید، از اون فضای سازندگی خارج میشی. این چیزی که دنیا داره بهتون میده، میگه تو اینجوری رفتار کردی، یک کازن افکت، اینجوری هم احساس کن.
درسته.
ولی شما میتونی عوضش کنی. وقتی بخشنده هستی، چه حسی رو در ذهن خودتون تجربه میکنی تا اینکه میری حق کسی رو میخوری؟ صادق باشیم با خودمون، کدوم حسش بهتره؟ اون حسه چیزیه که قوانین دنیای بیرونمون داره به ما میده. انقدر میگن سادن، نامرئی ان اینا، ولی اون داره اتفاق میفته. به خاطر همین که رسپکت میگه هر عضوی که درون تیم شده، بی برو برگرد، بدون حتی ذره حالت خاص، شما باید تمام قد بهش احترام بذارید. هر کسی از عضو تیم که درون تیمتون هست، تمام قد. معنی واقعی احترام اینه پدرام.
درسته.
ولی آدما چجوری رفتار میکنن با هم دیگه؟ تا یه حالت مثلا چیز بد اتفاق بیفته به هم میپرن، یا نمیدونم چیز میفته. نمیگم ببین، در نهایت اون شخص هم انسانه. اگه دو طرف این گونه فکر بکنن، نوع بودنشون چجوری خواهد بود؟ از گل نازکتر به هم دیگه نمیگن. تمام انرژیشون رو برای رسیدن به اهداف تیم مصرف میکنن، نه روی همدیگه رو کم کردن. خب جالبه، یک جمله ای که من خیلی دوست دارم تو این دوره بهمون گفتن اینه که شما وقتی آگاه میشید که ذهن و جهان پیرامونتون چگونه کار میکنه، از کامپیتیشن پلین به کریشن پلین نقل مکان میکنی. ببین، از دنیای رقابت کردن به دنیای خلق نقل مکان میکنی. دنیای رقابت چیه؟ من نذارم بغل دستیم رشد بکنه، من جلوشو بگیرم، من باید چون ازش بهتر باشم، من باید پول بیشتری ازش در بیارم. دنیای کریشن چیه؟ میگه دست همدیگر رو بگیریم با هم موفق بشیم. واقعا ذهنمون کجاست؟ در دنیای کامپیتیشنه یا در دنیای کریشنه؟ این نقل مکان به واسطه افزایش سطح اورنس اتفاق خواهد افتاد و بعد رسپکت فرصت بروز پیدا میکنه. میگیری چی میگم؟
میفهمم میفهمم. وقتی که ما رسپکت رو زیر سوال میبریم، یه چیز دیگه که به وجود میاد اون فلت بودن از بین میره، ناخودآگاه طبقاتی به وجود میاد دیگه، یکی برتر از دیگری است، هستن کلا همه چی میخوره زیرش. میدین داستان
آره.
جوری؟ آره
یکی دیگه از قوانینی که وجود داره که سابرول هست، اون قوانین اصلی نیست. ما 7 تا قانون اصلی داریم تو دنیا که جهان پیرامون ما رو داره مدیریت میکنه، فقط نمیدونیمش. یکی از این سابرول ها اینه: The law of impression of increase. خب این چیه؟ من ترجمهش کردم به قانون فزونی. Law of impression of increase این چی هست؟ میگه ببین، خیلی سادهش اینجوریه: هر کسی که با شما یه تعاملی میکنه، یه ارتباطی میگیره، باید با حس بهتری نسبت به زمانی که شما اون تعامل رو شروع کردید شما رو ترک کنه. ما توی چیزم داریم به نام بوی اسکات، قانون بوی اسکات، توی اگه چیز یادتون باشه اون کتاب مستر پروفشنال اسکرام میگفت اینو میتونید بیاد یکی از بندای دیودی تون بذارید، که میگه وقتی یک کدی رو، سورس کدی رو دست میگیرید، وقتی غروب میخواید ولش بکنید بهتر از صبح باشه که تحویلش گرفتید. خب آره، و اینم همینه، the law of impression of increase. حالا این چی داره میگه؟ میگه ببین، اگه اینجوری رفتار بکنی ببین دنیا چقدر متفاوت میشه. یعنی آگاهانه و عامدانه میگی من با همه به گونه ای رفتار میکنم که وقتی من رو ترک میکنم با حس بهتری، ولو با یه لبخند، ولو با یه حس مثلا بهتر، ولو با یه آفر کمک، با هر چیزی. اگر شما خواستتون اینجوری باشه اینجوری رفتار خواهید کرد، ولی اگه بهش فکر نکرده باشید، خواستتون اینجوری نباشه، اینجوری رفتار نمیکنید. میگه و اون وقت نتیجه طبیعیش اون رسپکت واقعی خواهد شد، چون شما چیزی رو دارید میدید به دنیای پیرامونتون که اونا میگیرن به عنوان یه چیز ارزشمند، به عنوان حس بهتر، و بهتون برمیگردونن به گونه دیگه. این یکی از قوانینه، ولی خب اول آدم باید آگاه باشه دیگه.
خیلی جالبه. یه پادکستی هست مهدی جان، من دارم اخیرا گوش میدم، به نام پادکست رواق. خب موضوعش، حالا بخوام بگم، روان درمانگری با اپروچ اگزیستانسیالیسته. میاد میگه چی؟ میگه که نکتهش اینه، میگه که ما تو چیزی که میتونیم هممون مشترک باشیم موجود بودنمونه، اینکه وجود داریم. خب و به خاطر اینکه هم من وجود دارم هم یک گیاهی وجود داره، یعنی وجود زنده است، پس در نتیجه ما تو این وجود باید با همدیگه مثل همین و باید به همدیگه احترام بذاریم، هیچ برتری نسبت به همدیگه نداریم. یکی از چیزایی که میاد و در موردش صحبت میکرد خیلی جالب بود، میگفتش که آیا من میتونم به این برسم، به این آگاهی برسم که وقتی که مثلا یک نفر رو میبینم یه لباسی داره، لباس نارنجی رنگی داره، رفتگره، بدون اینکه هیچ برداشتی تو ذهن من شکل بگیره اون شخص و همون انسان بودنش رو ببینم، یا ممکن
ببینیم.
حتی مثلا یه عالمه کار کرده باشه، عرق کرده باشه، بوی بدی میده، من میتونم اینو جدا بکنم از انسان بودنش و کماکان به اون احترام بذارم. خیلی خیلی دیگه درجات بالاتری دیگه یعنی، ولی داشت
آره
با
میره.
جزئیات زیادی میگو و واقعا خیلی جالب بود برای من. میگفتم پس نه، واقعا هنوز که هنوزه میتونه کار وجود داشته باشه برای اینکه واقعا ما اینو تبدیلش بکنیم به یک احترام خالص و قابل قبول.
واقعیتش اینه که ما اتیتیودمون رو باید بسازیم و این امکان و اتوریتی رو داریم برای ساختنش، ولی اول باید آگاه بشیم که آجراش چی باشن. فرض کن الان من بهتون گفتم خب شما اینو میتونید به عنوان یه آجر بذارید جزء بنای اتیتیودتون، بگید آقا از این به بعد من با هر کسی یک تعاملی میگیرم بر اساس این قانون رفتار میکنم، دیگه نمیگردم دنبال نقاط ضعفش، دیگه
درسته
یه کاری نمیکنم که با یک حس ناراحتی از من جدا بشه.
درسته
ببین فرقش چقدره؟ ساده است ولی همینجوری داره دنیامون کار میکنه.
خیلی جالبه، خیلی جالبه.
و ادامه بدیم بریم
ارزش
آفریقا.
بعدی کارج.
کارج، آره، شجاعت. دقت بگو، میگه اینو از خود دنیای اسکرام میگم، توی متریال های رسمی اسکرام دات ورک هست، میگه بی دیسایسیو، یعنی اینکه تعیین کننده باش در تشریح این ارزش کارج. یعنی چی تعیین کننده باش؟ یعنی که ببین، میگه یک کاری اگه فکر میکنی درسته در جهت اهداف تیم باید انجام بدی، برو انجامش بدی، منتظر اجازه نباش. یه اصطلاح خوبم دارم، میگه چی میگن؟ Ask for forgiveness, not permission. خب یعنی برو، حالا اگه اشتباه در اومد بگو بچه ببخشید، من فکر میکردم برای اهداف تیم اینو باید انجام میدادم و بلافاصله شروع کردم. خب نه اینکه بگی حالا یکی باید بهم اجازه بده و بعد برم این کارو بکنم، یعنی نوع بودن متفاوتی میخواد.
درسته
و
درسته.
اینجاست که یک طیفی میاد وسط که من یه مقالم براش نوشتم، Every Scrum Team Works on a Vibration. خب شما در یک طیفی میتونی قرار بگیری از Low Vibrant تا High Vibrant. خب کجا هستیم ما به عنوان یک تیم؟ وقتی شما Low Vibrant هستید یعنی اینکه پسیوید، کورجی مشاهده نمیشه، میگه خب حالا هر چی پیش آمد خوش آمد، میریم جلو دیگه. ولی
درست
وقتی های وایبرند هستیم، کورج فرصت بروز و ظهور پیدا میکنه و اونجاست که شما دیگه به شرایط جاری رضایت نمیدید، میگید ببین این هدف تیم ما، میریم که انجامش بدیم.
تبلور اراده است به نوعی.
آره، و ببین انگار یک پروسه تصمیم گیری درونیه که شما بگی ببین من با شجاعتم الان تصمیم میگیرم که این قدمه رو بردارم، منتظر اجازه هم نمیمونم.
شجاعت با این تعریف واقعا نقش مهمی تو سلف منیجینگ داره.
بله
خیلی تیم خودش میره اقدام میکنه، فوقش اشتباه شد ایبی نداره،
آره،
اگه که اون اوپننس وجود داشته باشه میگه بابا اوکی حله.
یعنی اینتنشن ما، قصد و نیت ما خوب بوده،
بله،
ولی یالی گفتیم که بریم انجامش بدیم. همیشه هم که شکست نیست، وقتی شما یاد میگیری از این قوات به درستی استفاده بکنی، کارهایی میکنی که اصلا کسی نمیتونه حتی باور بکنه شما میتونستی همچین کارهایی بکنی.
درسته
و
درسته.
حالا یه جنبندی بخوام اینجا بکنم پدرام، ببین همه اینها دوباره برمیگرده به اینکه ما با چه اتیتیودی در تیم حاضر هستیم.
درسته.
هر چیزی که الان داریم به واسطه تجربیات خواسته یا ناخواسته به وجود اومده و یه چیزی شده دیگه.
بله.
ولی خوبیش اینه که ما میتونیم تغییرش بدیم، میتونیم ارتقایش بدیم، بسازیم یک اتیتیود سازنده رو که در جهت اهداف تیم باشه و بتونه خلق بکنه. یه چیز جالب میگه، Results always tell the truth، یعنی نتایج همیشه واقعیت ها رو میگن. اینکه ما فقط حرف بزنیم ببینیم چقدر اتیتیود خوبی داریم، نمیدونم چقدر چیزی داریم، شما وقتی نتایج فوق العاده گرفتید، اون وقت میتونید بگید اتیتیود ما واقعا اتیتیود سازنده و حرفه ای هست. بنابراین نگاه بکنید که نتایج تیمتون الان چیه. اگر نتایج خوبی ندارید، به احتمال قوی اتیتیود سازنده ای ندارید. چرا؟ چون گفتم این پایین ترین لایه ای هست که شما نیاز دارید، بعد استراکچر، بعد تکنیکال نالج و اینهاست.
گرور سوار میشه.
آره، رو نمیت سوار میشه. خب حالا میخوام یه جنبندی بکنم از مجموع مواردی که گفتم.
میخوای من ترایی بکنم ببینم که
آره
متوجه
بفرما،
شدم؟ آره.
بفرما.
اول از همه از اینجا شروع کردیم که سه تا قسمت داریم، داستان مربوط به دانش و استراکچر و اتیتیود رو گفتیم. بعد اتیتیود قسمتی بودش که کمتر بهش پرداخته شد، اومدیم بازش کردیم، متوجه شدیم که اتیتیود چیزی هستش که مربوط به بودن و تو سه سطح وجود داره، یکی فکر، ذهن، افکار ماست، یکی احساسات ماست و اقدامات ماست. و بعد میریم جلوتر در مورد این میخوایم صحبت بکنیم که چجور میشه که اصلا این ساخته میشه، درسته که بعد ایمجینشن و اینها رو آوردیم وسط،
هایر فکولتی ها میان.
همون حالا قوه برتر وجود دارن که یکیش ایمجینشن بود یکیش اینتویشن بود فکر میکنم.
خوب یاد گرفتی.
آره. و بعد دیگه رسیدیم به اینجا که چطور اینها به اسکرام میتونن مربوط بشن. یه موضوع دیگه هم که شما صحبت کردین در مورد داستان مربوط به کانشس مایند بود و آن کانشس مایند، قسمت مربوط به ذهن خودآگاه این بودش که ما میتونیم تصمیم بگیریم که ریجکت بکنیم یا
سفت
اکسپت
کنیم.
کنیم. قسمت مربوط به آن کانشس مایند یک زمینی هست حاصل خیز انگار که اتفاقا فقط اکسپت میکنه و اتفاقا اکثر اقدامات ما، احساسات ما و افکار ما از اون میتونه نشأت بگیره، ولی ما جایی که میتونیم قدرت تصمیم داریم و توی کانشس مایند اونجا
بله
یکم تمرین بکنیم که اینها رو چطور پالایش بکنیم. و من این شکلی متوجه شدم که ارزش های استرام ابزاری هستن برای پالایش، یعنی معیارهایی هستن برای پالایش، مثل حالا فوکس و اوپننس و ریسپکت و اینها که هر کدوم تعاریفی دارن و اینها میتونن معیارهای ما قرار بگیرن برای اینکه اکسپت و ریجکت بکنیم خیلی از چیزها رو و اینجوری تصمیم گیری بکنیم. و خب بذره میره توی به نوعی خرد جمعی ناخودآگاه ما دیگه.
آره کالکتیو مایند. آره
خب و در نهایت روی نتایج ما هم تاثیر میذاره. حالا خودتون
خلاصه. نه خوب بود خوب بود. آره حالا یه جایی شاید یه خورده چیز میخواد ولی اوکی بود. نه مرسی، عرضم بزرگتون که شاید اگه بخوام یه جنبندی انجام بدم از این فرصت استفاده بکنم، واقعا میخوام صادقانه از همه شنوندگان درخواست بکنم که برای ساخت یک اتیتیود و اینجوری شاید بهتر بگم پروفشنال مایند، یک شخصیت حرفه‌ای، زمان و انرژی بذارن، چون واقعا گیم چنجره. صادقانه اینجوریه. خب تازه شما میفهمید که چی رو نمیدونستی و وقتی آگاه میشید میگی ببین این ماشینه که دست من بوده 1000 تا آپشن داشته، من الان فرض مثلا به 900 تاش آگاه شدم. خیلی متفاوته با اینکه فقط به 2 تاش آگاه باشید. پس واقعا زمان و انرژی بذارید و این شخصیت حرفه‌ای رو بسازید، اون وقت دنیاتون یک دنیای جدیدی خواهد شد. و من اولدی استارتش رو زدم، اصلاً پشیمون نیستم، واقعا اصلاً پشیمون نیستم و دارم تلاش میکنم که اینو پروموت بکنم، دیگران حداقل آگاه بشن که اصلا نوع بودن دیگه هم میتونه وجود داشته باشه، که من اسمشو واقعا به طور کلی میذارم شخصیت حرفه‌ای. که این رو بسازم، شاید بتونم به چند تا از ابعاد نمونه‌ایش یه اشاره‌ای بکنم که تصویر بهتری ازش شکل بگیره. یک شخصیت حرفه‌ای کویک دیسیژن میکینگ رو بلده، تصمیم گیری سریع. چرا؟ برای اینکه یادتون باشه ابتدا گفتم تنها پیش نیاز به سلا رفتن به سمت یک هدف اینه که آیا واقعا میخوایدش یا نه. همین، شما نباید به چیز دیگه ای نگاه بکنید که مثلا پولشو دارم، قدرتشو دارم یا ندارم، اونا میاد. اگر خواسته شما واقعی باشه اونها میاد. چون تنها سوال اینه، پس ما باید بتونیم سریع تصمیم گیری بکنه. ببینید، ولی خب رسیدن به اون سطح سخته، کار ساده نیست. اما آگاه باشیم که یکی از ابعاد شخصیتی یک شخصیت حرفه‌ای اینه که سریع تصمیم گیری میکنه. دیگه چی؟ این شخص کورولیو برای خودش داره، ارزش‌های اساسی داره. شما به چی میخواید پایبند باشید؟ یک، مشتری رو ما تاج سر خودمون میدونیم. شما اینو میتونید به عنوان یک ارزش برای خودتون و تیمتون تعیین بکنید. یا ممکنه بگید نه، مشتری فقط منبعی از پوله، ما انقدی بهش میدیم که پول رو از جیبش بتونیم در بیاریم. دو نوع نگاه دیگه، اولی سازنده است، دومیش مخربه، ولی میتونن وجود داشته باشن. ارزش های شما چیه؟ اینکه ما آگاهانه به این ارزش پایبند هستیم که دائما به دیگران کمک بکنیم، به استیکهولدرامون، به کاستومرامون، به همکارانمون. شما میتونید تصمیم بگیرید این ارزشو. ارزش های شما چیه؟ شما باید بشین صادقانه بنویسی اینا که شما قرار به چه چیزهایی پایبند باشی. اون ارزش ها بنیان وجودی شما رو شکل میدن. ما رو مجبور کردن که اینو بنویسی و وقتی من نوشتم دیدم واو عجب چیزایی از توش در اومد. بعد از اون استانداردهای شما با چه استانداردی میخواین کار بکنید؟ شخصیت حرفه‌ای کاری که آدمهای معمولی در یک سال انجام میدن در یک ماه انجام میدن.
خیلی جالبه.
بله، و میاد میگه ببین شما اگر دائما رو خودتون کار بکنید که این دائما از دو بخش تشکیل شده، استادی و ریپیتیشن. استادی یعنی که دائما خوراک فکری سالم به وجود خودتون بدید که میشه استادی. خب به جای اینکه برم پای اینستاگرام کار بکنم، برم مطلب سازنده بخونم یا بشنوم یا ببینم. و دومی ریپیتیشن. ریپیتیشن اساس کار سابکانشس مایند، مثل همون چکش و میخی که گفتم. خب شما وقتی این گونه رفتار میکنید، اون استانداردها ساخته میشن. مثلا توی استانداردها شما میگید اگر من میخوام یک شخصیت حرفه‌ای داشته باشم، حق ندارم تا هر موقع دلم خواست بخوابم. من هر روز 6 صبح بیدار میشم. من هر شب ساعت 10 شب میخوابم. به بدنم یک رگولاریتی میدم که بدون 10 شب موقع خواب، 6 صبح موقع بیدار شدنه. اگر هر موقع دلتون خواست خوابیدید، هر موقع دلتون خواست بیدار شدید، شما فاصله دارید از یه شخصیت حرفه‌ای. میگیری؟ دیگه چی؟ من تماما آماده هستم که دائما آفر کمک بدم. شخصیت حرفه‌ای اینجوری رفتار میکنه. چرا؟ برای اینکه میخواد در هارمونی با قوانین جهان هستی قرار بگیره. یکی از اونها کازن افکته. اگر شما دائما کمک میکنید، اون قسمت کازو داری تریگر میکنی، داری بذرهای خوبی میکاری و در آینده اینا سرازیر میشن به سمت شما و میبینید طرف چقدر سریع موفق میشه، میره جلو میره جلو. اینها ابعاد مختلف یک شخصیت حرفه‌ایه که ابعاد زیادی داره، حالا در زمان این چیزه نمی گنجه، ولی واقعا میتونه متحول کننده دنیامون باشه. من یه این کلمه رو خودم حالا ایجادش کردم. هر چیزی که میخوای، خواستن شما میتونه هر چیزی باشه، فقط چند تا چیز رو باید مواظب باشه، از اون خطها نباید عبور بکنیم. یک، حق نداریم به کسی آسیب بزنیم. دو، حق نداریم حق کسی رو بخوریم. سه، حق نداریم دنیا رو جای بدتری برای زندگی بکنیم، چه برای خودمون چه برای دیگران. اگه از اینها عبور کردیم، در تقابل با قوانین دنیای بیرونمون قرار گرفتیم. در غیر این صورت هر چیزی که خواستید حقتون رو بهش برسید. چرا؟ چون شما درونتون اندلس، لیمیتلسه. حالا هر چیزی که میخواید بهش برسید، من یک شات خیلی کوچولو ازش میگم، تصویر دقیق از اون آیدیال استیتی که میخواید رو بکشید، بنویسید. خب و بعدش قدم‌های میان مدتی که باید براش بردارید و به سمتش برید رو مدون بکنید. اگرچه ما در دنیای اجایل اینو میگیم، این میتونه تطبیق بده به خودش رو، ولی اون آیدیال استیت دیزایرمنت ماست، یعنی خواسته ماست. او که تغییر نمیکنه، چگونگی رسیدن بهش تغییر میکنه. خب حالا این استیت های میانی رو تعیین میکنید و بعدش از قدرت ویلتون استفاده میکنید که قدم هاتون رو به صورت مستمر و روزانه بردارید. اینو بهش میگن کلین رود پلنینگ. کلین رود پلنینگ. خب
چرا
اگر
کلینو به کار بردن؟
کلین، برای اینکه شما یک ذهن تمیز رو دارید، به ذهنت آموزش دیده که هر چیزی که بد نمیخوره ریجکت بکنه، هر چیزی که کمک میکنه در راه رسیدن به اون هدف رو اکسپت کنه و بیاره تو مسیر. به خاطر همین بهش میگه کلین. مثل اینه که شما یه راهی داری به سمت یه چیزی، میبینی کلی کلوخ و آجر و سنگ پاره روش افتاده تو این جاده، شما نمیتونی با تمام سرعت برونی توش و به سمت مقصد حرکت بکنی. میگی باید این کلوخ‌ها، این سنگ‌ها رو از جاده بندازی کنار، یه جاده تمیز ایجاد بشه که بتونی با سرعت به سمت هدفت حرکت بکنی. به خاطر همین شده کلین رود، کلین رود پلنینگ. میگیری؟
بله.
این بخشی از اون شخصیت حرفه‌ای که باید ساخته بشه. شخصیت حرفه‌ای در نهایت تبدیل میشه به یک شخصیت گول اچیور، چون یاد گرفته، آگاه شده، دیگه فرق نمیکنه چی رو میخواد و اساسش در خلقه نه در کامپیتیشن. خب همه آدمان دنیا دوست دارن با این شخصیت ارتباط برقرار کنن و وقتی ارتباط برقرار میکنن، یعنی فزونی میاد در زندگی این شخص. آقا الان این شرکت های بزرگ چطور دارن این همه پول در میارن؟ به خاطر ارتباط خوبی که با تعداد بی نهایتی از آدم ها دارن میگیرن. اپل چندین میلیارد نفر از آدم تو این دنیا حاضرن باهاش تعامل داشته باشن، چون داره خوب برخورد میکنه. شما هرچه با تعداد بیشتر آدمی بتونی تعامل خوب و قابل اتکا بدی، یعنی موفقیت سرازیر میشه به سمت شما. همینه. اینها ابعاد مختلف ساخت یک شخصیت حرفه‌ای هست. حالا اهداف میتونه مختلف باشه، ساخت یک ارتباط قدرتمند با افراد خانواده، ساخت یک بیزینس موفق، نمیدونم بدن سالم، ذهن سالم. این دست کم نگیریم، این چیز خیلی بزرگیه، اهداف بزرگیه. به این صورت حالا فکر میکنم دیگه باید جنبندی، چون دوباره میرسیم به انتهاش. فقط این رو بگم دوستان، من اومدم تو دنیای اسکرام تا جایی که میتونستم اومدم جلو، و اینجایی که الان رسیدم دیدم که آدم های شبیه من وجود دارن تو دنیا. نزدیک 300-400 نفر مدرس اسکرام وجود دارن، مدرس رسمی وجود داره. خب همه انگار داریم کارهای یکسان میکنیم، حالا با یه حدود و سغوری. ولی من برای خودم چالش بعدیم رو این در نظر گرفتم، من چگونه میتونم به صورت متفاوت به این کامیونیتی سرویس و خدمات بدم. احساس کردم، پیدا کردم من باید دست بذارم اینجا روی اتیتیود، اینو انقدر بهش عمق بدم که آدم ها آگاه بشن که چقدر اهمیت داره، و بعد بر اساس اون چیزایی که خلق میکنم بتونم منتقل بکنم، اونها هم یاد بگیرن که یه همچین شخصیتی خلق بکنم. احساس میکنم قدم بعدی من و راه بعدی من اینه، و دارم براش تمام انرژی و تلاشم رو میکنم.
این گپه. آره، مرسی مرسی مهدی جان، خیلی خوب بود. من تو طول صحبت شما بیشتر سعی کردم سکوت کنم، بیشتر داشتم یاد میگرفتم واقعیتش، و از یه طرف دیگه تجربیات خودم هم مرور کردم، یه قسمتش هم شیر کردم، و خیلی خوب بود. دمتون گرم، واقعا خوش گذشت.
خواهش میکنم.
امیدوارم که شنونده ها، حالا این اپیزود فکر کنم جزئی از اپیزودهایی هستش که باید بیش از یک بار گوش بدن تا متوجه ریزکاریاش بشن، گرچه که کامل و جامع نبود و احتمالاً اشاره‌ای بود، باب مسئله رو باز کرد سر اینکه دنیای دیگه ای هم وجود داره که ما بهش بی توجه هستیم. و خب من اگه بخوام ربط بدم به اون مسیری که شروع کردیم، داستان مربوط به فرهنگ سازمانی کی میتونه تغییر بکنه؟ وقتی که مجموعه همه افراد اتیتیود مشترکی داشته باشن و اینو بپذیرن انگار. خب و اون یکم شاید در ابتدا سخت‌تر به نظر برسه، ولی من حس میکنم نشت پیدا میکنه رفتارهای ما. یعنی یکی دو نفر سه نفر یه تیم این رو پرکتیس بکنن، این رو با خودشون تمرین بکنن، ناخودآگاه تو کل سازمان میتونه نشت پیدا بکنه، و یهو میبینیم که سازمان هم از نظر فرهنگی تغییر کرده، و احتمالا یکی از چیزهایی که احتیاج داره همون تکراره.
پدرام، من منباب یه تجربه بگم، من این مفهوم رو فکر کنم 3-4 ماه پیش بود، یک میتاپی بود اینجا تو آمستردام، من رفتم فکر کنم اولش مثلا 40 تا اسکرام مستر بودم.
درست.
و من از قبل با هماهنگ کننده های چطور هماهنگ کرده بودم که من میخوام یه تاپیک رو اونجا ارائه بدم به عنوان یه سخنران، و همین مطلب رو رفتم در حد فکرم حالا نیم ساعت بود توضیح دادم، و جالب این بود که حتی این بر دنیا آدم ها انگار تمام قد گوش شده بودن و داشتن میشنیدن که من چی دارم بگم، چون واقعا تا حالا بهش پرداخته نشده. همینجوری هم نیست که با یه بشکن اتفاق بیافته، یه متریال های اینجوری. شما واقعا باید انرژی و زمان و منابع بذارید تا آگاه بشه که اینها چی هستن. و باید فکر نکنیم این بر دنیا خیلی پرفکتن و مثلا ما ایران عقبی، اصلا واقعا اینجوری نیست. در تجربه من داره این رو میگه، مهم اینه که ما تصمیم بگیریم که بخوایم ارتقا بدیم خودمون، یعنی یک شخصیت حرفه‌ای بسازیم، نه با تعریف خودمون، با تعریفی که وجود داره، علم پشتش هست. و اینه که میگم هر روز که میگذره من تصمیمم داره راسختر میشه برای این قضیه. و فقط محض اطلاع شنوندگان، من برنامه دارم که یک دوره جدیدی رو خلق بکنم که یک دوره به احتمال 6 ماهه خواهد بود، برای اینکه در کنار افرادی که میخوان به صورت جدی رو خودشون سرمایه گذاری بکنن قرار بگیرن و با هم حرکت کنیم و اون شخصیت حرفه‌ای رو در خودشون بسازن. من این کار رو خواهم کرد.
بله بله درست. مرسی. من از مخاطب ها خواهش میکنم که نظراتشون رو با ما در میون بذارن، سوالاتشون رو بپرسم و اینکه اگه که فیدبک چیزی دارید حتما با هم در میون بذارید. خوشحال میشم و مطمئن باشید که جواب میدم، دیگه زود داره سوخت و سوز نداره. و از یه طرف دیگه ما توی لینکدین، تلگرام و اینستاگرام هم هستیم با در حقیقت آیدی اجای آندرلاین گپ، میتونید که اجای گپ رو سرچ بکنید. و
من یه مورد کوچولو بگم، به احتمال قوی برای خیلی از افرادی که میشنون این پادکست رو، این پادکست میتونه یه تریگر باشه و ممکنه سوالاتی داشته باشن.
درست.
لینکدین من اونجا میتونن پیام بدن، من خوشحال خواهم شد که پاسخ بدم و کمک شد.
من حتما آدرس لینکدین تو توی دیسکریپشن هم میذارم.
آره آره. و دوباره همون قانون The Law of Impression of Increase، ما باید دائما آماده باشیم که کمک بکنیم افراد طرف مقابلمون با حس بهتری ما رو ترک بکنن. این یکی از اونهاست که پاسخ اونها رو به شفافیت و درستی بدیم.
بس مرسی. ممنونم مهدی جان.
خواهش میکنم. ممنون از همگی و پدرام جان شما.
بدم. خدا دیگر.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.